بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یک روایت دیگر هست که این رو هم بخوانیم انشاءالله، بعد ببینیم از مجموعه روایاتی که ملاحظه شد چه استفاده میتوانیم بکنیم. لذا این بحث رو انشاءالله با دقت توجه میکنیم. روایت عرض کردیم که اولین روایت از ابواب ما تجب و فیه زکات و ما تستحب و فیه که می شود تقریبا اولین روایت کتاب و زکات. روایت عرمش از صدوق به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال ابو عبد الله عليه السلام لما نزلت آیت الزکات، که آیه زکات اینه، خذ من اموال صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، نزلت فی شهر رمضان، فامر رسول الله صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی الناس، منادی رسول خدا در مردم ندا داد ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات الا ان قال عمده زیلش ثم لم یتعرض. دیروز عرض کردم اون روایتی که لم یعرض داشت، ظاهرش لم یتعرضه و اینجا همین لم یتعرض داره. ثم لم یتعرض لشیء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من قبل، سال آینده که پیش آمد، فسامو و افطرو، مردم روزشون رو گرفتند و عید فطرشون رو برگزار کردند. فامر صلی الله علیه و آله منادی فنادا فی المسلمین ایها المسلمون زکو اموالکم تقبل صلاتکم. اثر زکات هم این است که نمازاتون هم مورد قبول واقع میشه. قال امام صادق فرمودن ثم وجه اموال صدقه، افرادی که برای جمع آوری زکات مسئول بودن، رسول خدا بعد اونها رو فرستاد برای گرفتن زکات. و عمال تسوق، تسوق به معنای خراج زمین های خراجیه ای که میباید خراج بدهن، عمال تسوق رو برای جمع خراج فرستاد سراغشون. خب این روایت رو اگر فی نفسه ما حساب بکنیم تقریبا 12 ماه هم در فاصله بین زکاتین بیشتر میشه، برای اینکه آیه زکات در ماه رمضان و آمد و بعد رسول خدا در ماه رمضان که هیچ، بعد از اینکه مردم روزه گرفتند اون وقت منادیشو فرستاد برای گرفتن زکات و برای جمع آوری زکات. لذا این روایت رو تقریبا می شود گفتش که اجماع مسلم برخلاف این روایت، برای اینکه این روایت از 12 ماه رو هم بیشتر می گوید، چون رمضان امسال با رمضان سال گذشته 1 سال، بعدم رسول خدا گذاشت اینا روزشون رو بگیرن و افطار کنن، بعد از اینکه افطار کردن اون وقت عمال زکات رو به طرف اینها فرستاد. حالا این روایت رو ظاهرم باید از اون روایاتی قرار بدیم که یورد دو علمه الى اهله، به هیچ وجه ما این روایت رو نمیتونیم عرض میشود درستش کنیم.
اصلا این روایت در باره حول نیست، اینکه ما بیورد کنیم یا نکنیم، هیچ دلالتی به حول نداره.
حتی حال علیهم الحال و من قابل
زکات رو قبل از اعلان کرد که زکات آیت نازل شده، بعدن اون رفت زکات گرفته شد.
خب بعد، بعد سال بعدش، سال بعد چطور؟ سال بعد چطور؟ اونایی که زکات شرایط درشون جمعه و الا سال بعد که رسول خدا نفرستاد، هر هست چیزی که درش زکات هم واجب نیست زکات بگیره با شرایطش. روایت این رو میگه، من گوش نمیدید شما. ثم لم يتعرض لشيء من اموالهم، یعنی اون اموالی که میشه به زکات تعلق بگیره، ولا فرش و قالی رو که در سال اولم به زکات تعلق نمیگیره. داره روایت میگه ثم لم يتعرض لشيء من اموالهم، یعنی اموالی که به زکات تعلق میگیره، حتی حال علیهم الحول من قابل، 1 سال برش گذشت و طبعا 1 سال که برش میگذره میشه ماه رمضان آینده. در ماه رمضان عبارت اینه که رسول خدا هیچ تعرضی و هیچ حرفی درباره زکات نزدن، با اینکه 12 ماه تو ماه رمضان دوم تمام شد. فصامو و افطرو، روزشون رو به آخر رسوندن، ایده فطرشون رو برگزار کردن، بعد برای سال دوم منادی رسول خدا متعرض شد برای زکات و اخذ زکات. این تقریبا 12 ماه هم بیشتر میشه. حالا این اجماع هست برخلافش و مسلمه که مسئله چنین چیزی نیست. حالا ما هر جوری این روایت رو معنا کنیم، باید عرض می شود که بگیم یورد دو علمه و الاهله، هر جوری معنا کنیم. اگر به حسب ظاهرش معنا بکنیم، معناش این است که با اینکه 12 ماه گذشت و وارد ماه 13 شد، معذالک ظاهرش این است که زکات برشون واجب نبود، در حال اینکه این مسلم الخلافه. یا به این توجیهی که بعض الاعلام نسبت به این روایت این توجیه رو دارند، اونم بازگشتش به همینه که یرد علمه الی اهله. توجیه ایشون اینه، میگه این روایت نداره که در سال دوم که منادی رسول خدا بعد از عید فطر اعلام کرد که بیایید زکاتتون رو بدید، این معناش این نیست که زکاتم همون موقع واجب شده. نه، زکات به مجرد ماه رمضان واجب شد، ولی مطالبه رو رسول خدا تأخیر انداخت، و اگر مطالبه تأخیر بیفته، این دلیل بر این نیست که وجوب زکات هم تأخیر افتاده. خب اینجوری هم اگر ما توجیه بکنیم روایت رو، بازم باید بگیم یرد علمه الی اهله. چرا رسول خدا مطالبه رو تأخیر انداخت؟ چرا مثلا در خود ماه رمضان که 12 ماه تمام می شد اون وقت مطالبه نکرد، ولی مطالبهشون رو تأخیر انداختن تا ماه رمضان تمام بشه، روزه تمام بشه و افطارم بکنن، اونم منادی؟ خب لابد اونم مدتی طول میکشه بیاد ندا بده که زکاتتون رو بدید، و هر کسی زکاتش رو بده صلاتش هم مورد قبول واقع میشه. علی حال این روایت رو هر جوری ما بالا و پایین بکنیم، باید بگیم یرد علم و الی اهله، برای اینکه این روایت میگه که آیه زکات در ماه رمضان نازل شد، رسول خدا ماه رمضان اول مثلا رسول خدا فرمود زکات بدید، بعد رفت سال دیگه گذاشتن، ماه رمضان تمام شد، مردم افطارم کردند، بعد اون وقت منادی رسول خدا آمد و گفتش که زکات بدید. این در حقیقت 13 ماه گذشته از این جریان، و این چیزیست که مسلم از نظر فتوا، اجماع مسلم برخلاف بشه. لذا باید بگیم ما نمیفهمیم این روایت رو، این یرد و علمه و الی اهله.
این پیش فرمودید یکی از رفقا هم اشکال کرد، حلول به معنای دخول قبول نفرمودید، فرمودید حاله به معنای تم ملحو، یعنی سال 12 تمام بشود زکات بدهد.
پس این حال علیهم الحول یعنی چه؟ من قابل میدم این معناش چیه؟ این عبارت الان معناش چیه؟ این معناش چیه؟
پس منافات ندارد اگر حال به معنای تمل سال دوازدهم باشد با این روایت منافات ندارد. چی؟
چه ارتباطی به این روایت داره؟
تمام شد زکات
دوازدهم. کی ماه دوازدهم؟ تو ماه رمضان تمام شد.
همین از اتحاد بود فرمود که حالا به معنای تمم بگیریم.
تو ماه رمضان تمم بگیریم. تمه محول رو به معنای دوازدهم بگیریم. تمه تمه در ماه رمضان. چرا تأخیر؟
تمام شد؟ ماه رمضان آینده زکات را باید پرداخت کنه.
زکات اول رو، زکات اول رو یا زکات مرحله دوم رو؟ روایت معناش چیه؟ ما آیز گوش بده شما. شما مثل که دقت نمی کنید در مسائل. آیه زکات در ماه رمضان واقع شد، بعد رسول خدا دستور داد، کلمه تعرض هم داره، نسبت به اموال زکویه اونها متعرض شد، زکاتشون رو گرفت. حال آمد سال دوم، سال دوم رو میگوید در ماه رمضان نه، روزشون رو تمام کردن، افطارم کردند، بعد منادی رسول خدا آمد که برای سال دوم شما زکات رو بپردازید.
ماه 13 هم میشود یا نمیشود؟ من از
امین
است
ها، نه ماه 100 سالم میشه. عرض میشود که این مجموعه روایاتی بود که
شهر رمضان که داره نداره، اول ماه رمضان بوده که این آیه نزله فی شهر رمضان، در ماه مبارک رمضان.
خب
چند روزم طول میکشه، هم نگفته اول ماه مبارک رمضان بوده.
آیه در اول، آخرش بفرمایید، روز آخرش. روز آخرش، اولین آیه در روزی که آیه زکات وارد شد، فرض کنید روز آخر ماه رمضان. خب روز آخر ماه رمضان یک سال که بخواد براش بگذره و سال دوم بیاد و رسول خدا متعرض اموال اینها بشه، تو ماه رمضان تمام میشه. آره، اینا مانعی نداره، چون از نظر ما اینا هیچ اشکال نداره. عرض می شود که
این ماه رمضان جزء سال قبل بوده، چون آیه در ماه رمضان نازل شد، با اتمام رمضان سال تموم شد، زکات هم داد.
بله بله بله، دیگه تو جیبتون چیزی نیست رو روایت بگذارید. گوش بده. یه جور اشکال میکنید که من اصلا از حیات خودم مایوس میشم. اینو بدانید. عرض میشود که این مجموعه روایاتی بود که در این مسئله همش رو ملاحظه فرمودید. حالا میخواییم یک نتیجه گیری بکنیم. این نیاز به یک دقتی داره که این نتیجه رو ما چجوری بگیریم. عرض می شود روی هم رفته، ما در این مسئله سه نوع روایت داشتیم، از این سه نوع خارجی است. یک نوع روایاتی بود که درش تعبیر به هول وارد شده بود بدون اینکه اصلا هول رو معنا بکنه. تقریبا سه روایت بود که گرچه یکیش مرسله بود ولی دو تا روایت دیگرش صحیحه بودن. یک نوع روایاتی داشتیم که فقط تعبیر به حول کرده بود و حول را هم هیچ معنا نکرده بود، شرح و بستی هم نداده بود، فقط میگفتش که ما لم یحول علیه الحول فلا یجب فیه زکات، اگر سال نگذره زکات واجب نیست. اما سال معناش چیه؟ این نوع روایات متعرض نشده بودن. عرض می شود که یک نوع روایت داشتیم مثل همین روایت که این ظاهرش این است که 12 ماه هم کافی نیست، بلکه بیش از 12. یک نوع روایت داشتیم که تنها یک روایت بود، او صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود که این صحیحه رو ما دیروز خوندیم. در این صحیحه در 2 جا تعبیر داره، 2 جای این صحیحه که با دخول در ماه 12 با دخول در ماه 12 زکات واجب میشه، و اما قبل از آنی که ماه 12 بیاد ولو به 1 روز یا 2 روز قبل از آمدن ماه 12 ولو برای خاطر فرار از ربا، اگر این متعلق زکات رو از مال خودش خارج کرد، حالا به بچه هاش بخشید یا اینکه صدقه داد یا هر کاری کرد، حضرت می فرماید زکات واجب نیست. پس وجوب زکات به دخول ماه 12 تحقق پیدا میکنه. حالا اینجا عرض میشود که عرض کردم، خوب این رو دقت بفرمایید، این معنا مسلم قبل حلول الحول لا یجب علیه شیئون، اگر 1 روزم باشه 2 روزم باشه مقصودشم فرار از زکات باشه، اونی که از عجیبش رفته که امام فرمود بالاتر از اونیست که عرض می شود به فکر خودش گیرش آمده. خب حالا اینجا این بحثه که آیا با دخول ماه 12 یک اختلافی هست بین مرحوم سید در عروه که بعض الاعلام هم تبعیت کرده از مرحوم سید و بین امام؟ امام می فرماید که سید در عروه میگه فبی دخول فسانی اشر یجب الزکات، بعد ترقی میکنه میگه بل الاقوا استقراره به دخول، به مجردی که ماه 12 وارد شد نه تنها زکات واجب میشه، استقرار وجوب زکات هم به همون دخول ماه 12 و برش یک ثمره ای رو مرتب می کنند، و اون این که مرحوم سید می فرماید که اگر در ماه 12 بعضی از افراد این نصاب چه به اختیار و چه به غیر اختیار از دست رفتند، چون وجوب زکات به اصل دخول ماه 12 حاصل شده، این لطمه به وجوب زکات نمیزنه، باید زکاتشو بده ولو اینکه در ماه اجاد دوازدهم فرض کنید همه گوسفنداش بمیرن، برای اینکه استقرار زکات به نفس دخول ماه دوازدهم حاصل شده. مرحوم امام قدس سر رو ایشون میفرماین نه، که نه مسئله رو به صورت یک واجب مشروط، نه مشروط اصطلاحی، مشروط که شبیهش رو عرض میکنم، ایشون میفرماین به مجرد دخول در ماه دوازدهم زکات واجب میشه، ولی اگر در ماه دوازدهم از این گوسفندها، از این نصابها تلف شدند، میفهمیم که زکات واجب نیست. اما اگر تلف نشدند و به اختیار خودش مثلا منتقل کرد به غیر، اینجا زکات واجب. بحث در همینه که این نظر مبارک امام منشأش چیه، از کجا آمده این حرف. برای اینکه ما عرض کردیم سه دست روایات داریم، حالا دستم که من تعبیر میکنم سه نوع روایت داریم. یه نوع روایت کلمه هول داره بدون اینکه هول رو معنا بکنه، که اون سه روایتی بود که ملاحظه کردید. یکی هم این روایتی که امروز ملاحظه کردید، این میگه اگه دوازده ماه هم بگذره باز مثلا یا باید زکات واجب بشه یا باید بگیم مطالبه تأخیر افتاد. یک روایت هم که روایت عمده در باب ما بود، همین صحیحه زراره و محمد ابن مسلم بود که ما دیروز خوندیم. در این صحیحه در دو جاش تعبیر داره که به مجرد دخول ماه دوازدهم زکات واجب میشه، در دو جای صحیحه تصریح داشت به این معنا. اون وقت این فرمایش امام که همچی یک حالت برزخیه، این فرمایش امام گفتم به مشروط به این معنا برمیگرده. شما در بیع فضولی در کتاب مکاسب ملاحظه فرمودید اونهایی که اجازه در بیع فضولی رو کاشف میدونن و کشف رو هم به معنای کشف حقیقی معنا میکنن، اونا لازمه حرفشون اینه که اگر یک بیع فضولی امروز واقع شد و یک ماه بعد اجازه ملحق شد به این بیع فضولی، اون اجازه بنابر کاشفیت حقیقیه کشف میکند از اینکه بیع من اول وقوعه تأثیر در نقل و انتقال کرده، یعنی به مجردی که واقع شده تأثیر داشته و که ما نمیدونستیم، اما وقتی که اجازه یک ماه بعد آمد ما فهمیدیم که این بی من حین وقوعه تأثیر در تملیک و تملک داشته. امام هم در این مسئله شبیه این معنا رو دارن ذکر میکنن، میگن به دخول در ماه دوازدهم وجوب پیدا میکنه، لیکن تصدیحشون اونم اینه به وجوب غیر مستقر، که اگر بخواهد این استقرار پیدا بکنه این شرطش این است که تا آخر ماه دوازدهم این نصابهایی که متعلق زکاته باقی بمانه. اون وقت فرض اینه، یعنی اونی که به نظر من اشکال میاد این است که این فتوا از کجا پیدا شده؟ ما چه دلیلی میتونیم بر این فتوا اقامه کنیم؟ روایات این مسئله رو که همش شما ملاحظه کردید، عرض کردم سه نوع روایت بود، بعضی ها تعبیر به حول کرده بود بدون اینکه شرح و بیانی برای حول بیان بکنه. این روایتی هم که امروز خوندیم این هم گفتیم لابد من ان یرد علمه الى اهله. روایت مهم صحیح زراره و محمد ابن مسلم بود که در دو جای این صحیحه تصریح به این معنا شده بود که به مجرد دخول ماه دوازدهم زکات واجب میشه. مرحوم سید در اوره ظاهر همین رو گرفته، گفته خب ظاهرش این است که زکات همون موقع واجب میشه و همون موقع هم استقرار پیدا میکنه. بعض الانام هم از ایشون تبعیت کرد. این که امام میفرماید ما یک وجوب غیر مستقری داریم و معنای وجوب غیر مستقر این است که به مجرد دخول ماه دوازدهم زکات واجب میشه، لکن این وجوبش استقرار نداره، باید منتظر این باشیم ببینیم در ماه دوازدهم چه پیش آمدی میکنه. اگر گوسفندها تلف شدن به تلف غیر اختیاری و به تلف سماوی، این نه که انا کشف میکنیم از اینکه زکات واجب نبوده. اما اگر گوسفندها باقی بودن یا خود شخص خواست به اختیار خودش به یک نقل و انتقالی دست بزنه، این عرض می شود که واجب نیست.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می خواهد که وجوب به مجرد دخول ماه دوازدهم وجوب میاد، اما ظرف عواش چه وقته؟ ظرف عواش این ماه تمام بشه، یعنی این گوسفندا همه سالم میمونه.
و چه وجوب میاد؟ خود ایشون تعبیر میکنن به عبارت ایشون رو، مثل اینکه من مجبورم دوباره بخوانم. عبارت ایشون اینه: و ظاهر ان زکات تنتقل الى اربابها به حلول شهر ثانی عشر، به دخولش، فتصیر ملکن متزلزلن لهم فیتبعه الوجوب با غیر المستقر. این غیر مستقر رو بحث این است که ایشون از کجا آورد، چه دلیلی دلالت بر این غیر مستقر میکنه. اونی که دلیل بر این است که با دخول ماه دوازدهم زکات واجبه، ظاهرش این است که استقرارم همون موقعه که مرحوم سید در عروه میگوید. اما این حالت برزخی که عنوان ملک متزلزل و وجوب غیر مستقره، این رو براش من راهیم پیدا نکردم. شما دقت کنید ببینید راهی میشه برای این معنا پیدا کرد. امام میگه به حلول ماه دوازدهم زکات منتقل به اربابش میشه، ولی به صورت ملک متزلزل که اگر بخواهد این ملک استقرار پیدا بکنه و ملک غیر متزلزل باشه، این توقع بر این داره که هیچ نقل و انتقال و تلف و هم امثال زالکی پیش نیاد. اما اگر تلفی پیش آمد، این کش میکند از اینکه به دخول ماه دوازدهم هیچ اصلا وجوبی هم تحقق پیدا نکرده. این حالت برزخی، این حالت برزخی به نظر من که فکر منم به جایی نرسید و نتونستم براش یک راهی پیدا کنم، این وجوب برزخی رو ایشون از کجا آورده که به نفس دخول ماه دوازدهم ملک میشه برای اربابش و وجوب زکات میاد، ولی این وجوب زکات معلق بر این است که تا آخر ماه دوازدهم این گوسفندا فرزن تلف سماوی نداشته باشن. میگم که شما یه اشکالاتی میکنید که اصلا بنده رو از عمرم سیر میکنه. عرض میشود که این رو روشالا یه دقت بیشتری بکنی. من هرچی فکر کردم دلیل بر این فتوای امام ملاحظه نکردم. برای حرف مرحوم سید در عروه، همون سید زراره که در دو موردش میگه که به دخول به شهر ثانی عشر تجب الزکات، یعنی دیگه استقرار پیدا کرد. یعنی کی؟ اون چه ربطی به این داره که هول عبارت از چیه؟ اون چه ربطی به این حرف داره؟ من دارم چی میگم؟ شما داره چی میگم؟ عرض میشود که ما حرف محدث کاشانی رو که ایشون هم الان اشاره کردن دیروز بحث کردیم. گفتیم محدث کاشانی میگه که این از ضروریاته و ضروریات حول رو به معنای یک سال معنا میکنه. اگر بخوایم کمتره از یک سال بگیریم، هیچ خبری ولو اینکه خبر صحیح باشه نمیتونه در مقابل ضروریات مقاومت کنه. این رو که ما جوابش رو عرض کردیم که خب این ضرورت به چه معناست؟ خب شارعی که میگه حتی حال علیه الحول، خودش حق نداره حول رو برای ما معنا بکنه. خب خودش معنا کرده که به دخول در شهر ثانی عشر زکات واجب میشه. اما اینکه ما بگیم این زکات واجب میشه مثلا احتمال داره به وجوب غیر مستقر، این غیر مستقر رو ما از کجا بیاریم؟ ظاهرش این است که زکات واجبه، همون موقع هم وجوبش استقرار پیدا کرده و لازمش هم بیان مرحوم سیده که اگر در ماه دوازدهم هم بدون اختیار یک تلف سماوی که هیچ در اختیار این شخص نیست پیش آمد، مرحوم سید می فرماید وجوب زکات به حال خودشه. اما ایشون چی؟ برای اینکه ماه نه برای اینکه ماه دوازدهم رو درک کرده. خب اگه پنج سال هم ما بگیم همین حرفه، اگه بگیم پنج سال واجبه، خب بعد از پنج سال همه تلف شد. بله از جیبمون در بیاریم، اینا هیچ مانعی نداره. هر چیزی که مطابق میلمونه از جیبمون در بیاریم. لذا این نظر مبارک امام رو من که نتونستم براش یک دلیل محکمی پیدا بکنم، حالا شما فکر بفرمایید ببینید میشه دلیلی برش پیدا کرد.